أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان مسجد که صدای ما رو میشنوه، این بلنگو کمه، کم زیادش کنم. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. كم كم داریم به پایان ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. ما امید داشتیم که بتونیم سوره شریفه یاسین رو در ماه رمضان تمام کنیم، ولی به نظر نمیرسه که بتونیم به پایان ببریم. دیگه باید کم کم آماده بشیم برای جمع‌بندی، و حالا بقیه رم میگذاریم برای یک فرصت دیگری که خداوند متعال انشاءالله توفیق عنایت کنه. فعلا هم که این چند روز رو میخونیم، ولی دیگه باید کم کم آماده بشیم و انشاءالله هم برای حفظش، که حتما همه حفظ کردن دیگه، غیر از خود من که حفظ نکردم بقیه که همه حفظ کردن، و هم برای حفظ مفاهیمش که انشاءالله همه آمادگی خواهند داشت. بله ان شاء الله، بخواست خدا. بله، بله. سوال من تکرار میکنم که خواهرایی که نشنیدن هم بشنوند. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم. ما بین ایدیکم رو گفتیم آخرت، ما خلفکم دنیا. سوال اینه، میپرسن آیا در تمام آیات قرآن همین جوره یا نه؟ ما در همین جا هم یک تفسیر رو گفتیم، و گفتیم دیگه احتمالات دیگه رو ذکر نمی کنیم. در جاهای دیگه هم باید تناسبش رو دقت کرد و خدمت شما عرض شود قبل و بعد آیه رو در نظر گرفت و روایات وارده رو در نظر گرفت، ولی غالبا همین جوره. غالبا مثلا در اون آیه شریفه می فرماید و قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید. اونا در وقت قیامت که محشور میشن، میبینن جلوشون نور نیست، میگن که به ما هم نور بدید. گفته میشه برگردید به پشت سرتون. منظور این غالب خیلی از مفسرین میگن که نه اینکه برگرده پشت سر، منظور اینه که شما ورا یعنی همون دنیا، اینه که دنیا باید نور همراه خودتون می آوردی، از اونجا باید نور می گرفتی. نگه غالبا همینجور معلوم میشه، ولی در به طور کلی نمیشه که باید هر آیه قبل و بعد آیه و همچنین اقوال و روایات رو باید مورد توجه قرار داد. خب این آیه شریفه رو بیان کردیم که و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، زمانی که گفته می شود به اینها که پروا پیشه کنید از عذابهای آینده و از عذابهای دنیوی، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم و رحمت الهی قرار بگیرید. اینو توضیح دادیم و به فضل الهی گذشتیم. حالا ببینیم برخورد اونها با این دعوت مهربانانه چیه؟ ببینید دعوت چقدر مهربانانه است. دعوت نمیکنه بیا برای من کار کن، بیا برای من تلاش کن. میگه نه، برای خودت کار کن. بعدم تازه نه اینکه برای خودت کار کن بگی نمیخوام کار کنم، نه، میگه اینجور نیست. عذاب در پیش داری، مجازات در پیش داری، خطر در پیش داری. با این دلسوزی داره دعوت میکنه. بعدم باز بشارت میده که اگر این رعایت کردی لعلکم ترحمون. ما اضافه بر این که جلو اون مجازات ها میگیریم به ترحم هم میکنیم. تشبیه کنم، شما یه وقتی به یک کسی میگید که بیاین ساک من و همراه من ببر تا خونم، نمیخوام ولی تو کنم. یه وقت نه، راهنماییش میکنه، میگی که آقا خانم میخوای سوار هواپیما بشی، این ساک تو داری اونجا بدی، ساک خودته. خب اینم یه بحثه، میگه نمیخوام. اینم یه حرف لجبازی، ولی یه لجبازی در عجیب. یه وقت هست نه، میگه اگه اینجا وایسی دستگیرت میکنن ها، یا از بال سر داره میفته، نگاه کن اون لوسر داره کنده میشه. بس عذاب خودته، بس مجازات خودته. حالا اگه اینجا هم لجبازی بکنه، بگه نه میخوام بیفت. حالا اگه بالاتر از این بگیم ببین اون داره اون مثلا آهن، اون لوستر، اون فلان رو سرت میفته، زخمی میشی، بیچاره میشی، اذیت میشی، بیا این طرح من 1000 درمی هم بد میدم. حالا این لجبازی کنه. خوب این مثال رو که عرض کردم دقت بفرمایید، نسبت به کفار اینه. پیغمبر و خدا نمیگه به من کار کن، ما اصلا نداریم به شما کار کنیم. پیغمبر و خدا نمیگن که حالا برای خودت کار کن، کار کردی کار کردی، نکردی نکردی. نه، اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم. در دنیاتون احتمال عذابه، در آخرتتون احتمال عذابه. ما میگیم از این عذاب خودتون نجات بدی. حالا اگرم نجات دادی و تقوا پیشه کردی لعلکم ترحمون، ما یه جایزه هم بهت میدیم، عمر جاودانه و بهشت جاودانه هم بهت. آدم با این دید نگاه کنه به دعوت انبیا، بعد از خودش شرمنده میشه، عرق از شرم بر پیشانی آدم میشینه. در مقابل این همه مهربانی اینها جوابشون اینه: و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. آیه رو من میسم ترجمه کنیم: همیشه یا همیشه نگید که همیشه، یعنی بی استثناء، یعنی بله. حالا الان عرض میکنم یک استمراری درش هست. من اینکه ترجمه رو یک بار دیگه هم گفتم، میشه ترجمه اینجوری میکنیم، سلیس ترجمه نمیکنیم، یک جمله ترجمه نمی کنیم، یک اون کلمات آشنا بشیم با معنای کلمات. و الا بخوایم راحت ترجمه کنیم، میگیم هیچ آیه ای از آیات الهی به سراغ آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی می گردانند. اینجوری معنا می کنیم. خب کانو استمرار رو بله هماره یا همیشه روی می گردانند. یک تفاوت داره که ما گاهی همیشه میگیم، یعنی خدمت شما عرض شود بی استثناء. نه، منظور بی استثناء منظور نیست، ولی یک ادنو استمراری در این رویگردانیشون و اعراضشون هست. بسیار خوب، و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هیچ آیه از آیات خدا به سراغ اینها نمیاد مگر اینکه از این اعراض میکنن. از لحاظ ترکیب این دو آیه در حقیقت آیه اول شرط، دومی جزاست. هر دو آیه رو با هم دقت کنید، میگه و اذا قیل لهم اتقوا، وقتی که به اینها گفته می شود تقوا پیشه کنید، خب چه کار میکنن؟ جوابش نیامد دیگه. و اذا قیل لهم چه کار میکنن؟ جوابش نیامد. در حقیقت این آیه دوم جزای اونه، وقتی که به اینها گفته شد اینها اعراض میکنن. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم، وقتی که به اینها گفته میشه پروا پیشه کنید، دنبالش نیامد دیگه، اینا چه کار میکنن؟ این آیه دوم جوابشه، میگه کان و انها معرضین، اینها رو برمیگردونن. در مقابل اون دعوت مهربانانهی که توضیح دادیم از چندین جهت سرشار از محبت هست، اینها لجبازی میکنن و اعراض میکنن. اعراض یعنی روی برگردوندن. نقل شده، اینجور نقل شده که در یکی از جنگ ها بعد از اینکه جنگ تمام شد، عده‌ای رو بسته بودن دست هاشون رو و از محضر مبارک حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عبور دادن. حضرت به اینا نگاه میکردن، تبسم کردن. یکی از اینا اون شدت و غرورش بهش برخورد، و حالا دستای ما رو بستی و اسیر کردی، به ما میخندی. نقل کردن که حضرت فرمود نه، خنده میکردم برای اینکه من دارم با این زنجیر و تناب شما رو به طرف بهشت میکشم و شما فرار میکنید. خنده من برای این با هزار چراغ روشن بهتون میگیم جلو و پاتون چاه، شما باز فرار میکنید، بخواد خودتون در اون چاه و در اون مجازات بیاندازی. یکی دو نکته اینجا داره که این یکی دو نکته رو عرض میکنم. یک این که و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، هیچ آیه‌ای نمیاد مگر اینها که رو میگردونن. اشاره داره به تنوع آیات الهی. آیات الهی یک قسمش معجزه است، یک قسمش دیگه معجزه میبینن ایمان نمیارن دیگه. معجزه از این عجیبتر که به حضرت صالح علیه السلام گفتن از دل کوه شتر در بیا، گفت خیلی خوب، گفتن از شترش آبستن باشه، خیلی خوب، بعدم که بیرون آمد بزایه. شطور بیرون آمد و آبستن بود و زایید و بعد این شطور غیر عادی که یک روز آب شهر رو میخورد، یک روز به همه اینا شیر میداد، همه اینا بهره میبردن. یعنی ببین سحر نیست، چشم بندی نیست، شعبده بازی نیست، شیرشو داری میخوری امروز دیروز فردا پس فردا. ولی شطور ناقت الله رو به تعبیر قرآن، شطور الهی را، شطوری که علامت و آیه الهی بود، کشتن و اعراض کردن. مرده را زنده کرد، ایمان نیاوردن. عصا اژدها شد، ایمان نیاوردن. در مقابل پیغمبر اکرم سنگ ریزه در کف دستش آورده، این سنگ ریزه ها شهادت بدن، به عربی فصیح شهادت دادن. سوسمار آورده، گفت این سوسمار شهادت بده، این درخت بیاد پیش تو شهادت بده، امر کرد درخت آمد فصیح شهادت داد. و اون هزار و خورده ای چقدر معجزه ای که از پیغمبر نقل شده، تا شق القمر گرفته تا بقیه مسائل، دیدن به ایمان نیاوردن. این بشر ابو سفیان بعد از جنگ بدر خودش برگشت در مکه، نقل کرد و می دیدیم فرشته های سفید پوشی رو که بر اسبان ابلاغ سوار بودن و ما رو دستگیر می کردن و به مسلمان ها تحویل می دادن. یا آیات آفاقی، آیات از کلمه اطلاق داره، آیات آفاقی رو میبینم. همین چند روزی که ما با هم صحبت کردیم توی ماه مبارک رمضان، چقدر پیش آمده که بی اختیار آدم میگه سبحان الله، این خورشید چقدر عظمت داره، این مدار ستاره ها و سیاره ها چقدر نظم داره، این برگ درختان، زوجیت درختان، تولید مثل درختان، تنوع میوه ها، تنوع همینه که در این سوره شریفه اجازه اشاره شد. خب اینا همین چیزه است که مدام سر راه ماست. اگر چشممون باز کنیم، از سر صبح گرفته تا آخر شب میلیاردها آیه الهی در مقابل ماست. خدمت شما اشاره عرض کردم که رفته بودم دندان پزشکی، راجب هم دندان توضیح میدم. بابا دندانمون، موجه چشممون، چشممون، عشق چشممون، آیات الهی دیگه میبینیم، هر آیش، هر علامتش دلالت بر قدرت و رحمت خدای متعال میکنه. این وقتی یک آقایی گفت من یک عملی کردم، توی این عمل اشتباهاً جراح قده اشکی من رو پاره کرده. خب حالا چی شده؟ مثلا چی میشه؟ مگه این چون پاره شده قده اشکی؟ گاهی از میان خیابون که رد میشم، وسط خیابون که میرسم چشمم خشک میشه، چشمم خشک میشه دیگه هیچ جا رو نمیبینم، همه چیز میشه سیاه. با آب دهنم باید چشمم پاک تر کنم، به محض اینکه تر میکنم دوباره بینایی میاد سر جاش، میتونم بفهمم رد میشم. خب تا حالا فکر کردید این قده اشکی شما چیکار میکنه؟ در هر خدمت شما اصلا دقیقه ظاهراً حدود 30 بار پلک شما، یا کمتر یا بیشتر، را عددش من الان تو ذهنم نیست، ولی در هر دقیقه چندین بار بدونی که ما بفهمیم پلک ما میاد چشم ما رو هم میشوره هم مرطوب میکنه. چون اگه اون مرطوب نشه، همونطور که من دیگه خدا گفته بود، دیده نمیشه. این عشقی که شما خانما شیشه ها رو گاهی وقتا میشورید، یا به شوهراتون دستور میدید که بشورن، یکی از این تو فرض هست برخواد، این آب رو که به این شیشه میگیرید از زیرش میریزه دیگه. میتونید یه هنری بکنید که این شیشه شسته بشه، آب هم از زیرش نریزه، این باید کساب و کتاب باید مثلا. ولی این شیشه چشمای ما مرتب، یعنی مدام داره شسته میشه، آبش هم جذب میشه. این اگه بنا بودی جذب نشه، باید از اینجا مرتب شما آبریزش می‌داشتی. مثلا از میخوام یه چیز جزئی رو میخوام بگم، از اشک چشممون گرفته تا گل در خانه و حیاتمون گرفته، تا خورشید و ماه گرفته، تا مجموع نظام آیات رب. بله خدمت شما احساد، اولش که مسلمان ها جدی دنبالش بودن که اینا خیلی چیزاشو مسلمان ها کشف کردن، یعنی الان خدمت شما احساد بعض از این کشفیات مهم خب ثبت به نام دانشمندان مسلمان. خدمت شما احساد که جابر ابن حیان ها گرفته، یا ابن حیثم گرفته، یا بو علی گرفته، یا خیلی از این حرف ها که سر جای خودش کتابی داره به نام ششبال سار. خدمت شما عرض شود که جورج سارتون، ششبال علم، توی اونجا خدمت شما از تاریخ علمه، توی کتاب تاریخ علم نگاه کنید، یک دوره درخشان این علوم تجربی مال مسلمان هاست تا وقتی که اینا دنبالش میاد. بعد که استعمارگرهای غربی ما رو به خواب خرگوشی فرو بردن، همونطور که هنوز هم تر خیلی از کشورها ادامه داره، همین است که هست دیگه، به خواب رفتین دشمن بیداره. بله یک ایران اسلامی که یه مقداری خدمت شما هست به خودش آمده توی این چند سال، خب شما فضا رو ماهواره اولین کشور خدمت شما از منطقه هستی که ماهواره داری، سلول های بنیادی چی 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 چشمتون باز شده. تا حالا که روزی که اروپا داشت کار میکرد، ناصرالدین شاه رفت توی پاریس، عکس اون دختر پاریسی رو میکشید. یک روز شاه مملکت نشسته بود، اون دختر پاریسی اون جلوش نشسته بود که این تصویرش رو بکشه، خاک بر سرش کنه، خدا لعنت کنه اینها رو. یک آدم فهمیده برجسته ای مثل سید جمال الدین اسدآبادی پیدا شد که الان که نگاه میکنید تعجب میکنید این آدم، یک طلبه سید جوان در اون زمان، زمان ناصرالدین شاه رفته در پاریس مجله منتشر کرده، خیلی از شخصیت های علمی اونجا رو به خودش جذب کرده، از اونجا بیرونش کردن، رفته در مصر در پایگاه اهل سنت درس شروع کرده، یک نسلی رو تربیت کرده که هنوز در مصر شاگردان شاگردان او، رشید رضا و سید عبدو و خدمت شما این شاگردان سید جمال الدین هم رفتم، از اونجا بیرونش کردن، رفته روسیه، در روسیه مجله منتشر کرده. اون زمان این شخصیت اینجوری آمد به ایران، ناصرالدین شاه دستور داد سید رو دستگیر کردن، از سوی حضرت عبدالعظیم کشان کشان روی برف بردن توی سر مرز، رهاش کردن روی برف ها میکشیدن سید رو با لباس، بدون لباس، با لباس خانه و لباس منزل، اینجور سوارش کردن بردنشان. خب این برخوردا شده که ما از اسلام غافل شدیم. این شاههای فاسد فقط به فکر عیاشی و خودشون بودن، از قاجار گرفته و پهلوی گرفته و بله ناکن. اینها رو قرآن گفته، یه وقتی هم به دنبالش بودن، اون روزی که به دنبالش بودن، خب شما میبینید در درست در زمانی که اروپایی ها در دوران قرون وسطا زندگی میکردند و به اصطلاح هر کس مدعی چیزی میشد محاکمه میکردند و میسوزوندند، امثال این حرفا دانشمندان مسلمان این کتاب هاشون هست. بعد این کتاب ها و این دوران تمدن طلایی اسلام که عرض کردم، یه وقتی تا اسپانیا، تا پشت سلسله جبال پیرنه فرانسه اسلام رفت، از این طرف تا چین رفت، از اون طرف بطنما رو اختراع کردن، کاغذ رو اختراع کردن، کاغذ از پنبه رو اولین اختراع کردن، چیزی که مفصله اگر حالش دارید بخونید. فقط همین تاریخ تمدن اسلام و عرب گوستاو لبون رو بخونید، فرانسوی پزشک نوشته، آدم متحیر میشه. اون روزی که دنبال قرآن بودن که چشمشون باز بود که رشد کردن، اینا رو هم کشف میکردن، بر کرسی اول دانش دنیا هم مسلمان ها تکیه زده بودن. بعدم که به واسطه سلطنت های استبدادی و استعمار خارجی به خواب خرگوشی فرو رفتن، هنوز که خیلی هاشون هم اینجوری هستن، اوضاع همینه، چشمم باز کنن دوباره آقای دنیا خواهند شد. قرآن چراغه، چراغ رو آدم رو نمیبره، چراغ جلوش روشن میکنه، دنبال چراغ رفت رفتی، چراغ ورداشی راه افتادی به مقصد میرسونی، ولی چراغ روشن حال ندارم راه برم. خب 100 سالم که بریم همینجا هستم. خب خدمت شما عرض شد، پس آیه رو گفتیم، یک آیات به معنای معجزات انبیا، دو آیات آفاقی، سه آیات انفسی، اون که در نفس خودتون هست، اصلا لازم نیست بیرونم نگاه کنیم. هر وقت به وجود خودمون نگاه کنیم، آیات و نشانه های روشن خدا و خدا و عظمت خدا، علم خدا، قدرت خدا را خواهیم دید. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، گفتیم یعنی آیات اینجا اطلاق داره، معجزه، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات ربهم. خود کلمه ربهم باز یک نکته لطیفی داره، نگفت آیات الله، گفت آیات ربهم، این نشانه ها از جانب پرورش دهنده شماست. یه وقت شما بچه تون نصیحت میکنید، وقتی که میخواید نصیحتش کنید، یه وقت میگید من به تو دستور میدم، این یه برخورده، یه وقت هم میگید من، به عنوان مادری که اینقدر زحمت تو کشیدم، جوانیمو به پات گذاشتم، چنین کردم چنین کردم، به تو میگم. این طبیعتا اشک بارم جاری میکنه، عاطفه بارم تحریک میکنه. اینجا خدای متعال نمیگه من خالقت هستم، نه، من ربهم، من تربیت کننده تو هستم. از یک نطفه ضعیف تو رو به اینجا رسوندم، پیامبران رو برات فرستادم، محیط رو برات مهیا کردم، هزار و یک مشکلت رو برطرف کردم، با این دلسوزی که دارم ربت هستم، میگم این آیات رو میفرستم برام. من آیات ربهم، کلمه رب اشاره به تربیت الهی است، یعنی اون خدایی که شما رو در مراحل مختلف خلقت و زندگی تربیت کرده، در ادامه اون تربیت و ربوبیت و هدایت آیات الهی رو هم براتون فرستاده. از این آیات پیروی کنید تو خوشبخت بشی در مقابل همه این محبت ها، الا کانوا عنها معرضین، از اینها رو برمیگردونن، البته ضرری هم جز به خودشون نمیرسونن. این یک بار. آیه بعدی که میخوایم انشاءالله واردش بشیم، برخورد این گروه لجوج و ستیزگر رو در رابطه با یک دستور دینی بیان میکنه. خدای متعال دستور میده، میگه به هم نوعان خودتون برسید. در اینجا دقت کنی، خدای متعال باز به همون شیوهی که گفتیم در این پیام دقت بشه، خدا نمیگه به من کمک کنیم، خدا بی نیاز مطلقه، به پیامبران من کمک کنی، نه، پیامبران همشون زهدشون زبان زده، دنیا گرا نبودن، دنبال دنیا نبودن، نبودن به ما کمک کنیم. میگه به هم نوعان خودتون کمک کنیم. خب در مقابل این دعوت محبت آمیز اونها لجاجت میکنن. آیه رو دقت کنید که به کلماتش دقت کنیم. و اذا قیل لهم، و اذا یعنی چی؟ زمانی که قیله به چه معنا بود؟ گفته شد که وقتی که با اذا همراه میشه گفته شود، اذا قیل گفته شود لهم به اینها، انفقو، انفاق کن. نفقه زن به عهده شوهره، این مثلا این ماده نفق، گفتیم تونلا رو الان میگن نفق، شکاف ها هم میگن نفق، انفاق پر کردن این شکاف. نکته مهمی، یعنی انفاق باید یک شکافی رو پر کنه. این که حالا از کنار یک فقیری رد میشیم یک مبلغ کم ارزش و بی ارزشی در حالی که ما میتونیم مشکلش رو برطرف کنیم بهش بدیم، این خیلی معنا نداره. این در زندگیش درست مثل دیواریست که داره میشکنه، شکافته شده، اینو باید پرش کنی، باید یک جوری جبرانش کنی. نفقه هم که میگن نفقه، چون نیازهای زندگی رو میگن، نیازهایی داره، نیازها رو برطرف میکنه، باید نیاز زندگی شما برطرف. انفقوا مما رزقكم الله، انفاق کنی در زندگی مردم و هم نوعانتون گرفتاری ها بیچارگی هایی هست، اینها رو برطرف کنی. خب یک نکتش اینه، عرض کردیم که انفقو به کی؟ به خدا، خدا که بی نیازه، پیامبران خدا، اولیای خدا، اولیای خدا که همیشه به شما کمک کردن. امیر المؤمنی علیه السلام در مدینه کسی از او ثروتمندتر نبود، ولی هیچ وقت تو خانه خود علی نه آمد، همه شو بچه های یتیم مدینه استفاده کردن. همینطور در یه رو اوزیاد بنابراین خودم به دست یکیم گرفتیم. و خصوصا خود حضرت در جنگ حنین به بعضی ها 100 شتر هدیه داد. 100 شتر که الان هم 100 شتر به قیمت انگفتی. اما خود حضرت یک مقداری از اون کرتی یکی از شترها برداشت اینجور نقل کرد. یادمون رفته روزی که به دنیا می آمدیم هیچ چیز نداشتیم، کی این توان رو به ما داد، کی این فکر رو به ما داد، کی این روزی رو به ما داد؟ کمن آدمایی که زرنگتر از ماین، گرسنه‌تر از ماین توی دنیا. گاهی من همینجایی وقتی به این دوستان میگفتم من چهره هایی نمیبینم، میبینی شوهر و خانم هر دو تحصیلات بالا، آدم های زرنگ و این نون شبشون هم معطل هم حالا به هر دلیلی و دلایل مختلف. گاهی میگه آقایی مثلا میاد میگه که واقعا در اولیات زندگیش مثلا هوش ذهنی نداره ولی ازش خوبه ایده. واقعیت اینه، همه تون هم تجربه کردی، بارها دیدیم روزی رو به حسب زرنگی تقسیم نمی کنم. واقعا اینایی که الان روی خرمن پول نشستن توی دنیا، شاه و شاهزاده و کذا و کذا، زرنگ این آدم ها و خیلی زرنگ بودن که اینقدر بعضشون گاهی اصلا زرنگ و گوشی عادی هم ندارن. من ما رزاقکم الله، خدا روزیتون کرد، خدا روزی کرد شما بشی رئیس، شما بشی پولدار، شما بشی اسمدار، شما بشی نامدار، شما بشی فلان، تا امتحانت کنه، تا امتحانت کنه. اون طرف قضیه هم خدمت شما عرض شود که به یک عده‌ای فقر داد، بیماری داد، امثال اینها، تا اونا هم اونجوری امتحان بشن. روزگارم پستی و بلندی خیلی داره، خیلی ها بالا بودن پایین آمدن، پایین بودن بالا رفتن. منظور من ما رزقکم الله، این رزقکم الله خیلی حرف داره. من یک تشبیه میکنم که این تشبیه خیلی گویاست. میگم شما ببینید الان اگر برید اول صبح دم بانک، این باجه بانک، اون آقایی که پشت باجه پرداخت نشسته مرتب داره پول میده، این چک رو میگیره 100,000 درهم، اون چک 200,000 درهم، اون چک 500,000 درهم. چه آدم بخشنده ای ماشاءالله، اصلا خم به ابرو نمیاره، هیچ فرق براش نمیکنه. شما 200,000 درهم ازش چک ببرید یا 500,000 درهم، فرق میکنه براش؟ بعد از ظهر هم خدمت شما سر کارش آمده بیرون، شما اونجا الان 1,000,000 درهم ازش گرفتی، انتظار داده که سلامش کنی؟ نه، یه انتظاری نداره، بلکه گاهی وقتا اینا به مشتری هاشون سلام میکنه. چرا اینجوریه؟ حالا ما هم یک 5 درهمی بعد از مدتی که این گوشه جیبمون بوده عرق هم کرده، خندشون گوشش هم پاره شده، به دست یک بنده خدایی میدیم. حالا انتظار داریم که تا 70 پشتمون دعا کنه. یکی از یک درهمی داد به فقیر، گفت که دعا کن حضرت علی شفیع من بشه.